أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار تأخیر، همونطوری که ملاحظه فرمودید، چهار شرط مطرح بود که اینها در حقیقت در تحریر صورت مسئله سهم تعیین کننده داشتند. اول اینکه مبیع شخصی باشد نه کلی. دوم اینکه مبیع را بایع تحویل نداده باشد. سوم اینکه ثمن تحویل فروشنده داده نشده باشد. چهارم اینکه شرط تأخیر نشده باشد. در چنین فضایی تا 3 روز این معامله لازم است، بعد از 3 روز می شود خیاری، اونم از طرف بایع که بایع میشه ذوالخیار. حالا این خیار فور است یا تراخی، با چه چیزی ساقط می شود، جز مسائلی است که بعدا در میکنه. در تبیین این شروط چهارگانه مسئله شرط اول گذشت که مبیع نباید قبض شده باشد، مگه ظاهر بعض روایات این. شرط دوم هم گذشت تا حدودی که ثمن نباید قبض شده باشد. اگر مثمن قبض نشده باشد، ثمن قبض نشده باشد، این صورت مسئله روشن. چه اینکه اگر قبض شده باشد دیگه سخن از خیار تأخیر نیست. ولی گاهی قبض خارجی انجام میگیرد ولی شرعا چون قبض مشروع و صحیح نیست، لا قبض است. آیا قبض غاصبانه و بدون اذن حکم قبض صحیح را دارد یا نه؟ آیا قبض بعض حکم قبض کل را دارد یا نه؟ پس 3 مسئله است که 2 تاشون روشن و شفاف است، 1ش پیچیده. اونجا که قبض شده باشد، خب حکم معلوم است که خیار تأخیر نیست. اونجا که قبض نشده باشد، معلوم است که خیار تأخیر هست. اونجا که قبض شده تکمیلن ولی مشروع نبود، بدون اذن قبض کرد، آیا این به منزله قبض مشروع است یا کلا قبض؟ یا اونجا که بعض را قبض کرد نه تمام را، آیا قبض البعض که قبض کل است او که یا که عدم القبض رأس است؟ وجوه الفعوال. اگر این فروع یک حکمی داشت لازم نبود جداگانه مطرح بشه، ولی چون این فروع هر کدام حکم خاص خودش دارد جداگانه مطرح کردن. یعنی قبض مثمن اگر بدون اذن بود یک حکم دارد، قبض ثمن اگر بدون اذن بود حکم دیگر دارد. چه اینکه قبض بعض به یه حکم دارد و قبض کل حکم دیگر. اما در جریان قبض مثمن، چون مثمن شخصی است، عین شخصی است و عین شخصی محور معامله قرار گرفت و بایع این عین شخصی را فروخت، پس این عین شخصی ملک تلقه فروش خریدار شد. اما بایه باید که از انبار در بیاره یا از مغازش در بیاره یا از خانش در بیاره بو بده. این اگر بخواهد بدون اذن فروشنده بره تو انبار، بره تو خونه بگیره، این کار معصیت است. آیا این کار حرام است و منزله عدم است یا نه؟ گاهی مستحضرید که قبض حرام است ولی مقبوض حلال. گاهی قبض و مقبوض هر دو حرام است. اونجا که قبض و مقبوض هر دو حرام باشد، در مسئله قبض ثمن که فرع بعدی است مطرح خواهد شد. اونجا که قبض حرام است یا محتمل الحرمه است و مقبوض حلال است، مقام ماست. در مقام ما که فرع اول است، کالای معین را بایع فروخت به مشتری، پس این مبیع ملک تلق خریدار است، منتها تو انبارش است، تو خونش است، تو دفترش است. ورود به اون دفتر و خونه بدون اذن صاحب خونه خب جایز نیست دیگر. این شبانه یا در یه فرصت دیگری بدون اذن صاحبخانه، بدون اذن فروشنده بره بگیره. این کار معصیت هست، اخذ حرام است، ولی مأخوذ حلال است، چون مال خود چه گرفته، مال غیر نیست، غصب نیست. تفکیک که بین اخذ و مأخوذ در جریان مراجعه به طاغوت در بحث قضا گذشت و اون این است که اگر فرش کسی رو یه سارقی بود و مال باخته به محکمه مراجعه کرده، به محکمه طاغوت، بانک محکمه عدل اسلامی در دسترس بود، مراجعه به محکمه طاغوت در چنین شرایطی حرام است. در همون روایت معروف حضرت فرمود به اینکه اگر کسی به حکم محکمه طاغوت گرفت، این معصیت کرد، به حکم طاغوت اخذ و مانند. خب حالا فرش، فرش شخصی است، ملک تلق شخصی اون مسروق مل هست، اون مال باخته است. این به محکم مراجعه کرده، بانک به محکمه عدل الهی دسترسی داشت، به محکمه طاغوت مراجعه کرده، به حکم قاضی طاغی فرش خود را از سارق گرفته. اینجا اخذ حرام است، چون به حکم طاغوت گرفته، ولی مأخوذ حلال است دیگه، مال خود چه. ولی اگر دینی طلب داشت از ذمه کسی، در ذمه کسی که کلی در ذمه بود، با اینکه به محکمه عدل دسترسی داشت، به محکمه قضا طاغوت مراجعه کرده، اون قاضی طاغی حکم کرده که این بدهکار باید طلب بستونکار را بدهد، حکم کرده مالی را گرفته به او داده. اینجا هم اخذ حرام است، هم مأخوذ، اما اخذ حرام است چون به حکم طاغوت گرفته، مأخوذ حرام است برای اینکه عین شخصی رو طلب نداشت، که این کلی در ذمه بود. تطبیق کلی بر فرد به دست اون بدهکار است، نه به دست طلبکار. اگر کلی در ذمه بدهکار است، تطبیق و تشخیص اون کلی بر فرد، بر شخص، به عهده بدهکار است. قاضی به طاغی اگر تطبیق کند، تشخیص بدهد، یعنی کلی را شخص کند، اون عام را فرد کند، این حاصل نمی شود. این ولایت مال بدهکار است، نه مال طلبکار، یک، نه مال قاضی طاغوت، دو. بله، در صورتی که او از تمکین ادا امتناع داشته باشد. دو فرع است که علما میگن جایز است، یکی که او بدهکار تمکین نکنه، خب این تقاص میکنه میگیره. حالا که تقاص کرد، کلی در ذمه او ساقط میشوند، اما این واقعا همون طلب اوست یا نه، این مطلب دیگه است، یه فرع جدید. ولی بالاخره کلی در ذمه او ساقط میشوند و این شخص هم معصیت نکرده، چون تقاضان گرفته، برای اینکه بدهکار تمکین نمیکنه. فرع دوم آن است که به محکمه عدل اسلامی مراجعه کرده، حاکم شهر ولی ممتنع است، مال طلبکار را از بدهکار گرفته بهش داده. اینجا گرچه رضایت بدهکار وجود ندارد، ولی حلال است دیگر، ولی او امتناع کرده، حاکم اسلامی هم که ولی ممتنع است. در غیر این موارد ولایت تطبیق به دست بدهکار است، نه به دست طلبکار. یه بدهکار ولی این کار است، یعنی اون اختیار دارد. حالا یه کسی با این طبقدار میوه فروش معامله قرار میذارد که مثلا 1 کیلو میوه تهیه کند، حق انتخاب به عهده خودش باشه، یا از یک خندان فروش حق انتخاب به عهده خودش باشه که میگن آقا سوا کن، این حق. یه وقت است که نه، قرارشون این است که 1 کیلو از این میوه یا 1 هندوانه از این مغازه که تطبیقش به دست فروشنده است باشه. این کلیه فعل معین است، ولایت تطبیق به دست فروشنده است، خریدار اگر بخواد اقدام کنه معصیت کرده، چون مال مردم چه حق دست بزنه؟ ولایت تفکیک، ولایت تطبیق، ولایت تشخیص به دست فروشنده است در این مورد، در صورت فرع دوم. در فرع اول به دست خریدار است. در مواردی که کسی بدهکار است، ولایت تطبیق به عهده خریدار است و بدهکار دیگه. خب حالا اگر چه اونجا تمکین نمی کنن، بله دو تا فرع مطرح است، یا خود شخص تقاسم میگیرد یک، یا به محکمه عدل مراجعه میکند که حاکم ولی ممتنع است، از مال او جدا میکند به طلبکار میدهد دو. ولی در غیر اون صورت ولایت بر تطبیق به دست بدهکار دیگه. اینجا ثمن هم کلی فی الذمه بود. اگر کلی فی الذمه بود یا حالا کلی فی المعین، بالاخره تطبیق به دست مشتری است دیگر. اگر مشتری ولی در تطبیق است، اگر خریدار آمده بدون اذن مشتری یک مقدار مطابق مال خود گرفته، اینجا اخذن و مأخوذن مشکل است. اخذن حرام است برای این تصرف در مال مردم کرده، مأخوذن مشکل است برای اینکه تطبیق اون کلی بر فرد به ولایت بدهکار است، نه به وجوبات شما. این که شما گرفتید منوز حق شما باشد که. پس بنابراین گاهی اخذ و مأخوذ هر دو حرام است، گاهی اخذ حرام است ولی مأخوذ حلال. رو این جهت بین اون شرط اول و دوم فرق است. در شرط اول آن است که مثمن قبض نشده باشد، به چون مثمن شخصی است، اگر بدون اذن گرفته ممکن است کسی در اخذ شبه کند ولی مأخوذ حلال است. ولی در شرط دوم که ثمن کلی است، اخذ و مأخوذ هر دو محل تأمل است، برای اینکه چون کلی فی الذمه است، کلی فی الذمه که تطبیقش ولایت بر تطبیق به دست مشتری است نه به دست فروشنده. این فرق. اما حالا پس معلوم میشه که این دو تا شرط از در حکم یکسان نیستند. اونجا که تمکین بکند، یعنی مشتری تمکین بکند ثمن رو در اختیار فروشنده قرار بدهد، فروشنده حاضر نباشد که بگیرد و مثمن را تحویل بدهد، اونجا اگر تقاضا کرد و گرفت محذور ندارد، لا فی العقد ولا فی المعقود. خب فرع بعدی آن است که اگر چون چه بعض را قبض کرد، نه کبرا. مرحوم شیخ رضوان الله نظر نهاییشون اعلام نفرمودند، فرمودن به اینکه سه بچه هست بیه وجوب هم. اما این وجوب تفصیل کدام یکی از اینا مختار مورد اختیارشون هست نفرمودن که آیا قبض بس کلا قبض است و قبض بس که کل قبض است، یا قبض بس با تفصیل داد به مقدار مقبوض صحیح هست به مقدار غیر مقبوض داد. مرحوم خوی رضوان الله در این گونه از مفارد میفرمودن به اینکه باید تفصیل داد. چرا؟ برای اینکه به نظر ما بیع که امر عرفی است، این منحل می شود به چند بیع. اگر یه شیعی رو فروخت که دارای ابعاض و اجزا است، این در حقیقت به چند بیع منحل می شود. اوفو بالعقود هم به چند قضیه و امر منحل می شود. هر جزی حکم خاص خودش دارد. اون مقداری را که تحویل و تحول شد نسبت به او خیار نیست، اون مقداری که تحویل و تحول نشد نسبت به او خیار هست. این فرمایش ایشون فی الجمله تام است نه بالجمله. چرا؟ برای اینکه از خلال فرمایشاتشون این مطلب در می آید که بعضی از امور هستن که قابل تفکیک نیست. حالا یه تنگ بلوری است که خریده، اینه که نمیشه تبعیض کرد که یه وقت از 10 کیلو گندم خریده، 10 کیلو سیب زمینی خریده، بله این قابل تبعیض است که یه مقدارش گرفته یه مقدارش نگرفته. اما یه نسخه خطی که برخش تعلیق است، حاشیه است، توضیح اون برخ دیگه است، بدون این از قابل فهم نیست. این نسخه خطی که نمیشه اربن اربا کرد که، یا اون تنگ بروری که نمیشه مسله کرد که. بعضی از امور است که تفکیک پذیر نیست. این یا کل است یا وجودن یا کل است عدمن، دیگه تفکیک پذیر نیست. پس این نظر نهایی نشد. نظر نهایی در جای باید نسبت به مورده باشه که تفکیک پذیر باشه، نه اون جایی که تفکیک پذیر است، تجزیه پذیر است، نظیر گندم و برنج و سیب زمینی و پیاز و امثال ذلک اینه. اما حالا فرش این چنین نیست، تفکیک پذیر باشد درده باشد. بعض را هم که اون آقا داده بعض مشار داده، نه بعض مفروض را، چون افراد قابل افراز نیست. پس اگر گفته شد قبض البعض که قبض الکل است، از خلال فرمایشات شدم همین مطلب در می آید. برای اونجایی که تبعیض پذیر است، اونجا که تبعیض پذیر نیست، اگر مشاعن داد کل عدم است، مثل که چیزی رو نداد. تبع صفقه همونطور که تو اون روزهای قلب مطرح شد مال مشتری است، خیار تبع صفقه مال اوست. برای اینکه مشتری میگوید به اینکه شما که حالا بعض رو قبول کردی بعض رو پس دادی، من خیار تبع صفقه دارم. خب بسیار خوب، عقد هم دارست بین نیست، ولی عقد به کل تعلق گرفته دیگه. عقد رو که نمیشه تفکیک کرد، که اگر متعلق تفکیک پذیر باشد عقد قابل تفکیک است، اگر متعلق تفکیک پذیر نباشد عقد هم قابل تفکیک نیست دیگر. یه مطلبی رو سیدن استاد رضوان لری دارن امام، که این خبری که شما از فهم ابوبکر عیاش خواستید کمک بگیرید که قبض البعض که عدم القبض است، این تام نیست. برای اینکه بر فرض که فهم ابوبکر عیاش معتبر باشد، در اینجا ابوبکر عیاش داوری نکرده، فقط یه حدیثی رو نقل کرده. اصل مسئله این بود که عبدالرحمن حجاج میگوید من یه معاملی کردم، بعضش رو دادم، بعض سمن رو دادم، بعض سمن رو ندادم. روایت دوم باب نهم این بود: مرحوم صدوق عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن عبدالرحمن ابن حجاج. خب عبدالرحمن ابن حجاج میگوید که اشتریت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه. من یه محمل رو خریدم، یه مقدار فروش دادم، بقیه مونده. اصل این محمل رو هم پیش فروشنده گذاشتم. این صورت مسئله. بعد از یه مدتی آمدم، به چند روزی آره یه سفر بود یا غیر سفر، بعد چند روز آمدم محملم رو خواستم. فروشنده گفت که شما نیامدی من فروختم. منم خندیدم، گفتم چطور مال منو فروختی؟ وقتی او گفت که ثم جئت الى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فزهقت. من خندم گرفت، خب چطور مال منو فروختی؟ ایشون گفت که خب تو دیر کردی من مال تو فروختم. عبدالرحمن حجاج گفته بود که لا والله لا ادعو که او اغازی که قسم به خدا من رهات نمی کنم تا اینکه تو رو به محکمه ببرم، از قاضی حکم بگیرم. فقال لی، به من گفته که خب بسیار خوب بری محکمه، حاضرید بری محکمه ابوبکر عیاش؟ فقال لی ترزا به ابوبکر ابن عیاش؟ قلت نه. وقتی که رفتیم فعتیتو فقصصنا علیه قصتنا، به قاضی مراجعه کردیم، داستانمون رو گفتیم که ما محمل رو خریدیم، بعضی پولش دادیم، محمل پیش او گذاشتیم، بعد چند روز آمدیم که تحویل بگیریم، بقیه پول بدیم. این گفته من محمل رو فروختم، حالا حق با من یا حق با او؟ فقال ابو بکر، این قاضی به ما گفت که به قول من تریدون اقضی بینکما. بالاخره اون روز هم فتواهای وجود مبارکه امام باقر امام صلی الله علیه و آله هم مطرح بود، هم دیگران دیگه، در این شرایطی بود که بین هم اجازه میدادن. ان اغزی بینکم اب قول صاحب که قول امام تو که در اون روز به رسول رسید که ولی است نه تنها صاحب زمان و صاحب زمین است، صاحب ما هم هست، صاحب ناس، صاحب امت. حالا ما عادت کردیم بگیم صاحب زمان، بله صاحب زمان هست، صاحب زمین هست، صاحب ما هم هست. خب بله، نه مصاحب که افتخار نیست، صاحب یعنی ولی دیگه، میگن صاحب این مالکیه. بله اونجا که در این گونه از موارد، خب این دو نفر هم که آمدن، این هم عبدالرحمن حجاج هم با اون شخص مصاحب بود دیگه، اینکه این نمیگن صاحب که اونجوری که ما میگیم صاحب زمان یعنی ولی، اونجور صاحب ماست. خب قال قلت به قول صاحبی، به قول امام من، قال سمعته یقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين 3 ايام و الا فلا بيع له. صاحب شما، صاحب زمان، صاحب زمین، صاحب امت اسلامی، وجود مبارک امام صادق اینچنین فرمود که اگر کسی چیزی رو بخره، ثمن رو نیاره، تا 3 روزم نیاد، فروشنده خیار داره. سیدر اینجا ظاهرش اینه که اونطوری که عبدالرحمن حجاج میگوید، گفت من بعضی ثمن رو دادیم. معلوم میشود که اگر در این صورت مسئله مبی شخصی باشه، ثمن کلی باشه، بعضی از ثمن را داده باشد، مثل آن است که چیزی را نداده. قبض البعضه که لا قبض است رأسا. سید الاستاذ رضوان لعله اینجا اشکال میکنن، میگن به این که این ابوبکر عیاش حکم نکرده، فقط یه مطلبی رو نقل کرده. اگر حکم کرده بود، اون وقت این مسئله مطرح بود که آیا فهم ابوبکر عیاش حجت است یا نه. ابوبکر عیاش به نفع فروشنده حکم کرد که فروشنده حق داشت بفروشه. از فهم ابوبکر عیاش میتوان فهمید که قبض بعض کلا قبض است، باید همه ثمن داده بشه. اگر هیچ مقداری از ثمن را نده یا بعضی رو بده، حکم یکسان است. سید الاستاد بفرمان به این که اگر اینجا حکم شده باشد، اونگاه وارد مرحله بعد می شویم که آیا فهم ابوبکر حجاج برای ما حجت است یا نه. اونی که برای ما حجت است منقول است، نه درایت او. اون این است که حضرت فرمود من اشترا شیئاً و جا به ثمن بعد 3 ایام فلا بیعله. حالا ما این روایت هر چه خواستیم بفهمیم آزادی، ولی اگر ابوبکر عیاش حکم کرده باشد به نفع عبدالرحمن ابن حجاج و به نفع اون فروشنده و گفته باشد که حق با شماست، و وارد این مرحله می شویم که آیا فهم ابوبکر برای ما حجت است یا نه، ابوبکر عیاش، ولی او حکمی نکرده. این سخن ناصواب است، برای اینکه قدما هم طبق نص فتوا می دادن، هم طبق نص داوری می کردن. شما رسائل عملیه پدر مرحوم صدوق رضوان الله علیه ما رو که می بینید، میبینید فتوایی که میدن برابر نص است. اون روزها قبل از مسئله تفریع و اجتهاد، بعد یه مطلبی رو که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکردن، اگر این شاگردان که برخی از اینها مرجع فتوا بودن، از اونها مسئله سوال میکردن، اینا این فرمایش حضرت نقل میکردن. وجود مبارک امام که به حمران میگوید که من دوست دارم شما در مسجد کوفه بشینی و فتوا بدی، که استنباط نمیکرد که همون چرا که از حضرت شهده بود اون نقل کرد. محکمه قضایی هم به شرح ایزن اونم همینطور بود. بنابراین شما توقع داشته باشید که این یه دادستانی داشته باشه، یه صورت مسئله درست کنه، یه تشییع اعلام بکنه، دادگاه علنی داشته بده. اینا که نبود که، همین دادگاه دیگه. این که فرمود من از حضرت شنیدم که اگر کسی بخرد به تا 3 روز نیاید حق اعتراض ندارد، این حکم است. منتها این یه وقت حکم به دلالت صریح و روشن و شفاف است که به لازم حکم، یعنی حکم دو بزاله. یه وقت است که انسان می نویسد، یه وقت است که می گوید انشاءالله. لازمه این مطلب را این در عین حال که خبر هست به داعی انشاء نقل شده. این که قصه نقل نکرده که عنوان روایت نیست که. خب حالا به عنوان روایت مشکل چی شد؟ این مشتری که گفت لا والله لا ادعو که اتا اغازیه که، قسم به خدا من رهات نمی کنم تا بریم محکمه. خب قصه سوگند یاد کرد که من دستبردار نیستم. حالا چطور دستبردار شد؟ چی فهمی؟ یعنی این خواست مسئله شرعی بپرسه و بعد بدون محکمه حل کنه یا نه؟ بسیار خوب، مسئله شرعی، مسئله شرعی سوال کرد، متفاهم عرفی و طرفین چی بود؟ اگر مسئله شرعی بود و با اون مشکل حل شده بود، هم فهم قاضی، هم فهم مشتری، هم فهم خریدار، هر سه کمک میکند که قبض البذل که عدم القبض اصلا است. شما بگید مسئله شرعی بود، چیکار کردن بالاخره؟ بالاخره حل شد یا نشد؟ با دعوا آمدند و با دعوا رفتند، یا با دعوا آمدند و بی دعوا رفتند؟ اگر با دعوا آمدند و بی دعوا رفتند، معلوم شد حل شد. حل شدنش یا به اینه که همه فهمیدن. حالا حضرت مسئله نقل کردن، بسیار خوب، حکم داوری نبود، ولی همه فهمیدن که قبض البس که عدم القبض دیگه. بالاخره دعوا حل شد یا نشد؟ بنابراین ظاهرش اینه که حکم کرده. اگر هم حکم نکرد، اگر حکم کرده باشه، خب برابر فهم او، شما حالا بحث کنید که فهم ابوبکر عیاش برای مجت است یا نه. اگر حکم نکرده باشه، مسئله شرعی نقل کرده باشه، خب مسئله شرعی، فهم او و فهم مشتری و فهم بایه همه در این است که قبض البذل که لا قبض است، پشت شد رفته. پس اونی که اصحاب گفتن درست گفتن دیگه. خب این هم یه میمونه. این فرع سومی که شرط سومی که این مطلبی که مرحوم شیخ به عنوان شرط سوم ذکر کرد، شرط سوم از شرایط چهارگانه این است که شرط تأخیر تسلیم نشده باشه. خب شرط اول در روایات بود، شرط دوم از روایات به خوبی استفاده میشه، شرط سوم که مدلول روایت نیست. ما در هیچ کدام از این روایات چهارگانه که خوندیم نیامده که اینها شرط تأخیر نکرده باشن. شما این عدم شرط تأخیر را از کجا بیارید؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه بی میل نیستن که مطلب را به اجماع منتهی کنند یا اجماع را در وسط مطرح کنند. مستحضرید که طرح اجماع تعبدی در معاملات، اون هم در معامله که چند تا روایت درش هست، بسیار بعید. پس جا برای اجماع تعبدی نیست. نه، فهم اصحاب کمک میکنه. اون نکته بعدی که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن اون قابل تصدیق هست. و اون این است که درست است که در این روایات چهارگانه به صراحت شرط نشده است، تصریح نشده که شرط تأخیر در کار نیست. بدون شرط تأخیر، چون اگه شرط تأخیر کردن دیگه خیار نیست. اگر شرط کرده که من بعد 3 روز میام، خب بعد 3 روز آمده دیگه، فروشنده خیار ندارد که. چون منصرف نصوص این است و از اصالت و لزوم ما بخواهیم خارج بشیم، باید به قدر متیقن اقتصار بکنیم و قدر متیقن خروج از اصالت و لزوم همون صورتی است که شرط تأخیر نکرده باشد، روی انصراف، روی قدر متيقن گیری شرط سوم رو مطرح کرده، وگرنه از در روایات شرط سوم مطرح نیست، اجماع تعبدی هم که در کار نیست. اگر شرط کرده باشه، ولی صحبت در این شرط نشده، ما نمیدونیم شرط کردن یا شرط نکردن، چون اگر شرط کرده باشن که دیگه خیار نیست. یعنی اگر فروشند خریدار بگوید که من آقا بعد از 3 روز میام میبرم، خب اینجا یقینا خیار نیست. اگر شرط تأخیر کرده باشد در قبض و اقباض عوضین، جا برای خیار نیست. چون شرط تأخیر نکردن به ظاهر معامله نقد است از هر دو طرف، به این شخص تا 3 روز نیامده، شهر مقدس به اون بعد از 3 روز فروشنده خیال دارد که فضای ارفاق فعال بایع است. والحمد لله رب العالمين.